بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. گاهی آیون یا خانمهای تشریف میارن و میخوان برای وصیت نامه یه مواردی رو ما راهنماییشون کنیم. وقتی بهشون موارد لازم رو میگیم، گاهی اونها این سوال رو مطرح میکنن که ما چقدر رد مظالم وصیت کنیم که بعد از ما بدن. گهگاه یه توضیحی هم در کنار این مسئله میدن که معلوم میشه مورد رد مظالم را به درستی نمیدانن. بعضی مواردی که تو ذهن افراد هست برای رد مظالم که اینا صحیح نیست و اول عرض کنم، بعد اونایی که از موارد رد مظالمه اون مورد رو هم عرض کنم. بعضی فکر میکنن اگر از کسی غیبت کردن و الان به او دسترسی ندارن باید رد مظالم بدن، در حالی که این چنین نیست. فکر میکنن اگر به کسی خدای نکرده تهمتی زدند با رد مظالم جبران میشه. تصور میکنن اگر کسی رو آزار و اذیت کردن با رد مظالم درست میشه. بعضی فکر میکنن اگه قرآن از دستشون بیفته باید رد مظالم بدن. اینا هیچ کدوم مورد رد مظالم از جهت شرعی نیست. رد مظالم کجاست؟ دو مورد. مورد اولش اونجایی است که مالی از کسی پیش منه، یه جنس روشنی فرض کنید که این کتاب پیش من هست و من میدونم که این کتاب مال من نیست. گاهی خانما تو وسایل آشپزخونه شون یه دفعه میبینن یه بشقاب هست که این مال خودشون نیست، اطمینان دارم مال خودشون نیست، مال کی هم هست نمیدونم. هرچی هم پرسجو میکنن متوجه نمیشه. یه جنس روشنی، یه بشقاب، همین بشقاب خارجی، این میدونن مال خودشون نیست و مالکش رو هم نمیشناسن. اگر مالکش رو نشناسن یا مالکش رو ممکنه بشناسن ولی الان به او دسترسی ندارن. سابق مثلا افراد با هم همسفر می شدن برای عتبات، برای مشهد مقدس، برای حج یا عمره، مدتها با هم بودن. وقتی از هم جدا می شدن دیگه هم دیگه رو پیدا نمی کردن، چون جاهای مختلف بودن. اینقدر که ارتباطات به وسیله تلفن و امثال اینها نبود. اینا گاهی یه دفعه می دیدن که توی بار و بنشون فرض کنید یه پیراهنی، یه چیزی از همسفریشون هست، اما اون همسفریشون کجاست، جا و مکانش کجاست نمیدونن. ببیننش میشناسنش ولی نمیدونن که او کجاست، یا اگه میدونن کجاست خیلی دوره یا خیلی سخت رسوندن این مال به او. این اولین مورد رد مظالمه که یه جنسی از کسی پیش من هست که یا مالکش رو نمیشناسم یا اگر مالکش را میشناسم به او دسترسی ندارم، یا اگر به او دسترسی بخوام پیدا کنم خیلی به زحمت میفتم یا خرج خیلی زیادی داره. اینجا این مال خارجی رو من به فقیر شرعی صدقه میدم از طرف صاحبش، در فرضی که دیگه این شرایطی که گفتم برقرار باشه، یعنی یا نشناسم یا به او دسترسی نداشته باشم، امیدم نداشته باشم که پیداش کنم، یا دسترسی به او خیلی سخت و پرهزینه باشه. در این صورت من این مال رو، همین یه بشقاب رو اون خانم بده به فقیر شرعی از طرف صاحبش، شرعاً این کار در به جای دادن این مال به خود صاحبش تلقی میشه. حتی اگه بعداً اتفاقاً صاحبش رو پیدا کرد این شخص، لازم نیست که جبران بکنه. این مورد اولی که یه مال خارجی است که صاحبش رو نمیشناسه یا میشناسه به او دسترسی نداره یا به برای رسیدن برای دسترسی به او خیلی سختی و مشقت مبتلا میشه. در این جا این مال رو از طرف صاحبش صدقه میده. البته در این صدقه احتیاط واجب کردن فقها که از فقیه جامع الشرائط، یعنی اون کسی که ازش تقلید جایزه، اجازه بگیره. این مورد اول. مورد دوم رد مظالم کجاست؟ اونجایی که من بدهی دارم به کسی، مالی از کسی پیش من نیست، یه جنسی پیش من نیست، مثل اون بشقابی که عرض کردیم یه دفعه تو آشپزخونه پیدا میکنه یه خانم، یا یه جنسی رو در اساسیه و بار و بونش پیدا میکنه یه مسافر نیست، بلکه من میدانم که به کسی بدهکارم. حالا این بدهی بابت هر چه میخواد پدید آمده باشه و من طلبکار رو نمیشناسم، یا اگر میشناسم به او دسترسی ندارم، یا اگر به او دسترسی بخوام پیدا کنم خیلی به زحمت میافتم یا خرج خیلی جدی داره، در این صورت هم من اون رقمی که بدهکار هستم اون رقم رو به فقیر شرعی صدقه میدم از طرف صاحبش. اینجا هم مورد دوم رد مظالم. مثالش چیه؟ مثالش اینه که فرض کنید دوران مدرسه من حالا رو شیطنتم، روی بیتوجهیم، رو هر حادثه‌ای داشتم بازی میکردم با رفیقم، میدونم که توی بازی من یه حرکت ناجوری انجام دادم، مثلا توی فوتبال پشت و پا انداختم به اون کسی که داشته بازی میکرده و خورده زمین، یادم هم هست که زخمی شده دستش. اینجا جای دیه است، توجه کردی؟ دیه است. یا توی یه حادثه‌ای به خاطر حالا جهالت یا هر حادثه دیگر، عصبانیت یا بقیه چیزا، من یه ضربه زدم تو صورت کسی و سرخ شده، دیه اینجا به او بدهکارم. ممکنه من اون فرد رو نشناسم، الان هم اگه بهم معرفی کنن من تطبیق نکنم که این همونیست که من بهش اون آسیب رو وارد کردم، یا ممکنه بشناسم، یادم همکلاسیم و فامیلیشم یادمه، اگه الانم ببینم حتی بعد چندین سال تطبیقش میکنم، ولی نمیدونم کجا هست، دسترسی هم ندارم، هرچی هم بخوام پیگیری کنم پیدا نمیکنم، یا اگر پیدا بخوام بکنم او رو خیلی پرهزینه است این کار. مثلا میدونم الان طرف رفته فرض کنید توی یکی از کشورهای اروپایی یه جای اون گلگوشه ها هست، من اگه بخوام او رو پیدا کنم برام خیلی سخته. اگر این چنین باشه، اینجا مورد دوم رد مظالمه که من از طرف صاحبش، از طرف اون طلبکار، من اون رقمی رو که بدهکار هستم و به فقیر شرعی صدقه میدم و این کار از نظر شرعی دادن مال به خود اون فرد محسوب میشه. این دو جاست رد مظالم. با این توضیح معلوم میشه که بعضیا نه در حال حیاتشون رد مظالم برشون واجبه و نه لازمه پس از فوتشون یه چیزی برای رد مظالم تو وصیت نامه‌شون باشه تا بعد از اونها بر طبق این وصیت عمل کنن. و باز معلوم میشه که بعضی از افراد همین الان باید اقدام کنن برای دادن رد مظالم. باید دید که ما به کیا بدهکاریم، چه اموالی از دیگران پیش ماست که ما باید رد بکنیم. اگر صاحبانش رو میشناسیم یا اگر طلبکارا رو میشناسیم باید بدیم زودتر و حق تأخیر در این زمینه هم نداریم. یعنی من نمیتونم بگم حالا رد مظالم الان مارمیزونه باشه برای بعد از مارمیزون، نه، تو خود مارمیزونم باید داد. حتی من باید امروز رو به فردا موکول نکنم، چون واجب فوریه، رد مظالم از واجبات فوریه، تأخیر درش نمیشه کرد. بله، در فرضی که من ندارم که رد کنم، یعنی بدهی دارم و ندارم که به او بدم، اگر به حد اقل شأن خودم هم زندگی بکنم، باز چیز اضافه تری ندارم تا بخوام به عنوان رد مظالم بدم. اینجا جاییه که من باید وصیت کنم که پس از من از ماترکم بپردازن. پس با این توضیح معلوم میشه یه جا باید وصیت به رد مظالم کرد. بله، اگه کسی اطمینان نداره که به افراد بدهکاره و دوست داره که رد مظالم احتیاطی بده، در زمان حیاتش هر چی خواست بده خدا قبول کنه بده، یه انفاق، بله، بعد از فوتش هم دوست داره که وصیت کنه برای رد مظالم، هر رقمی، هر چه بیشتر تا سقف ثلث اموال شخص میتونه وصیت کنه، خب بکنه برای رد مظالم وصیت کنه، بکنه. اما این رد مظالم های احتیاطی، اینا احتیاطیه، واجب نیست. اونی که واجبه همون دو مورد بود که عرض کردیم، و اگر میتواند در زمان حیاتش بدهد هر چه زودتر باید بدهد، و اگر نتوانست این کار را انجام بده در زمان حیاتش، یعنی اگر به حد اقل شأنش هم زندگی بکنه، چیز اضافه تر نداره واقعا که بده، در این صورت که وصیت باید بکنه که پس از فوتش اون مقداری رو که بدهی داره ادا کنه. البته روزهای قبل عرض کردیم اگه بخواد شخص وصیت کنه، نحوه وصیت باید به صورتی باشد که اطمینان داشته باشه که وصیت بهش عمل میشه. صرف این که من یه جایی بنویسم و مکتوبی ازم باقی بمونه کافی نیست. اگه به شخص خاصی باید وصیت کنم، او عرضشو داره، او قدرتشو داره، او امانت داره، اگر این چنه باید به او بگم، اگر نه لازمه که بخشی از اموالم رو قبل از فوتم از مالم خارج کنم و به دیگری منتقل کنم تا او این کار رو پس از من انجام بده، به دلیل اینکه مثلا وارث من اهل این کار نیست، باید این کار رو بکنم. اگه باید یه تضمین های قانونی مثل ثبت رسمی وصیت نامه و امثال اینها لازم باید انجام بدم. خلاصه باید وصیت در مواردی که واجب است به صورتی انجام بشود که اطمینان به انجام شدن پس از خودم داشته باشم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. خب این سوره بینه، با اینکه بینه به معنی روشنه، ولی دیروز عرض شد که تفاسیر خیلی متنوعی و متعددی در مورد آیات به خصوص ابتدایی این سوره است و به قدری تشتت در اقوال هست که نقل کردیم از مرحوم علامه طباطبایی در المیزان که ایشون گفته بودند یا از دیگری نقل کرده بودند که از مشکل ترین آیات قرآن همین آیاته. و دیروز اشاره کردیم که خدای متعال گاهی آیاتی از قرآن را به صورتی قرار میده که معناش خیلی صاف و پوسکنده نیست و مردم برای کشف اون معنا و مرادی که خدای متعال از این آیات داشته چاره ای جز رفتن به در خانه من اندهو علم الکتاب ندارن. البته همه آیات قرآن این گونه نیست، خیلی از آیات قرآن هست و خیلی از مطالب از قرآن به سادگی قابل درک هست و انسان میتونه مطالب درست و صحیح و کاملا روشنی رو از قرآن برداشت کنه، ولی این که تمام قرآن این گونه است هرگز این چنین نیست و توضیحاتش رو دیروز مقداری عرض کردیم. اما بر حسب یکی از معانی که شده این بود که کفار چه اهل کتاب و چه مشرکین اینها از روش باطل خودشون دست بردار نشدند و نبودند تا اینکه یه بیانه ای آمد، بیانه به معنی امر روشنی است. اون بیانه چه بود؟ رسول من الله یتلو صحف مطهره، یه فرستاده از جانب خدا که صحیفه های پاک و پاکیزه ای را برای اونها تلاوت میکنند. فیها کتب قیمه، در اون صحیفه ها مکتوب های بسیار ارزشمند و خالی از کجی و انحراف بود. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. خب اهل کتاب اونایی که کتاب به اونها داده شده، حالا اوت الکتاب رو یا اهل کتاب معنی کنیم یا همه کسانی که مخاطب ادیان بودن، اینا بعد از این که انبیاء خدا اومدن، بعد از این که نبی خاتم آمد به سوی اونها، اینها و مطلب براشون هم روشن بود. در این حال اینا چند گروه شدن، پاره پاره شدن و مختلف شدن. یکی از چیزایی که تو ذهن بعضی از افراد هست اینه، چون هم جمعه است هم محرم زونه، نمیخوام شعر بخونم، حافظ یه شعری داره شاید من به مضمونش اشاره کنم. تو ذهن خیلی ها اینه، فکر میکنن که باید جنگ 72 ملت رو ما فقط به خاطر ندیدن حقیقت بگیریم، که مردم چون ندیدن حقیقت به سمت افسانه و باطل گرایش پیدا کردن. بعضی تصور میکنن که انسان انقدر پاک و صاف و خوبه که اگر حق رو ببینه حتما در مقابلش تسلیم میشه، و چون یه همچین تصوری تو ذهنشونه فکر میکنن که اگر حالا اختلاف شده مال اینی که مطلب خیلی روشن نبوده. قرآن خیلی با این حرف در تعارض و در تقابله، میگه اینجوری نیست، آدمی زاده طرف معجونیست، ما یه جوری هستیم که میشود حق برای ما روشن بشه، در این حال با بهانه های اندکی اون بزنیم زیرش و بگه معلوم نیست اینجوری باشه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. پیغمبر، ما قرآن رو که به تو شفاهی میدیم، این جبرئیل بر قلب تو میگه نازل میکنه، اگر این قرآن به صورت کاغذای میامد که لمس میکردن با دستشون بازم میگفتن این معلوم نی واقعیت داشته، چه بسا سحره و زیر بار نمیرفت. توجه کردیم، زیر بار نمیرفت. یا در جای دیگه خدا میفرماید که اگر اینا حتی راه آسمان به سوشون باز بشه، لولو فیه یعرجون ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اگه حتی در رو از رو آسمون، در آسمون رو خدا باز کنه و اینا عروجم بکنن برن به آسمون، ببینند حقایق رو، ولی در این حال با یه چیز مختصری میتونن بگن که شایدم ما اشتباه کردیم، چه بسا گرفتار سحر شدیم. بعد از جریان سقیفه نقل شده از که یه روز امیرالمومنین علیه السلام با قاصب مقام خودش و اولی مواجه شد. حضرت با اینکه می دانستند که او خیلی چیزها رو در عهد رسول خدا به چشم سر دیده بود و به دو گوش خودش شنیده بود و کاملا لمس کرده بود، ولی برای بار بعد، برای اینکه او رو مورد استدلال و محاکمه قرار بدن و حجت رو یک بار دیگه بر او تمام بکنند، به او فرمودند که این کاری که کردی و حقی که قصد کردی این چیزیست که پیغمبر خدا راضی نیست. اگه ببینی پیغمبر خدا را و اون حضرت به تو بگه اشتباه کردی، حق من بود، واگذار میکنی حقو به من؟ گفت بله. داره که حضرت طرف مسجد قبا بودن با او، یه عنایتی، یه تصرفی کردن، پیغمبر مکرم خدا حاضر شد، به صورت قاطع و 100% به او فرموندن که حق با امیرالمومنین، تو اشتباه کردی، تو چنین چنان، روایت مفصله. تمام شد. داریم که او داشت برمیگشت از اونجا، تو راه که داشت برمیگشت رفیقش رو دید، دومی رو دید، جریان رو برای دومی گفت که علی ابن ابی طالب علیه السلام با من این چنین کرده. دومی میدونی به او چی گفت؟ همون چیزی که تو آیات قرآن الان خوندم. فرمود تو روایت داره که او گفت به اولی که سحر بنی هاشم رو مگه سابقش رو قبلا نداری تو؟ اینا اصلا کلا خانوادگی ساحرن. علی که اینجوریه، قبلشم پیغمبر خدا پیغمبر نبود، ساحر بود. آدمی زاده طرف معجونیست. ما میتونیم اینقدر حماقت و لجاجت رو جلو ببریم با یه توجیه خیلی ساده. توجه کنیم تو اون ابعاد هست، تو زندگی ما جاریه مسائل. توجه کنیم آقا این معامله حرامه، خیلی ساده است. یا پرسیدیم گفتن حلاله، پس واسه چی اومدی من میپرسی؟ ای پرسیدی. گاهی افراد میان سوال میکنن که جواب خاص بگیرن. ولی تو پرانتز بگم، در تهذیب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این روایت هست، روغن حیوانی میدونید که تو گرما خیلی شل میشه و یه مایع میشه، زمستون خودشو میگیره و صفر میشه. یه بنده خدا یه دبه از این روغن داشت و یه موش افتاده بود تو این دبه و خفه شده بود، اومد پیش امام باقر علیه السلام سوال کرد. از ذیل روایت پیداست که دوست داشت که حضرت یه جواب خاصی بدن و حضرت عرض کرد که آقای دبه روغن داشتم، این موشم افتاد توش و خفه شد توش. حضرت فرمود که نکنه بخوری اون رو، ها همشو بریز دور. این همچین یه تأملی کرد و گفت که این موش خیلی دیگه بزرگ نیست، من اینو برمیدارم میدنزم بیرون، یه خودم اطرافشو برمیدارم. این چیز مهم نیست این مقدار موش، چون موشش کوچیک. حضرت فرمود انک مستخففت بالفعره انما استخففت بدینک. اونی که تو در نظرت کوچک آمده و خفیف و بیارزش، اون موش نیست. اونی که واسه مهم نیست و بیارزش دینته. بله، اگه میدونی خود رو چرا از اومدی سوال کردی؟ گاهی میاد سوال میکنه که حضرتون جواب مورد نظر رو بدن، بعدم میگه ایشون علمه، چون اون جوابی که من میخواستم رو داد. توجه کردی؟ مثلا اینجوری سوال میکنن که معلومه کی علمه. ولی نکته مهمش اینه که داستان چجور ما دنبال این هستیم که دین برامون مهم باشه یا دین مهم نباشه. اگه مهم نباشه همین جوری ها میشه. حالا او در مقابل امام معصوم، ما یه جورای دیگهش میشه برامون اتفاق میفته. ما تو دنیا اینجوری هست. حتی پس از ظهور ولی عصر علیه السلام جریان این چنینه. با اینکه المنتهی علیه مواریث الانبیاء و لدیه موجود آثار الاصفیاء، امام زمان علیه السلام آنچه خوبان همه دارند او یک جا دارد. تمام معجزات از آدم تا خاتم گرفته، تمام در دست مبارک اون حضرت است. همه چی. و اون حضرت برای گروه های مختلف، برای افراد مختلف، اون قدری از آیات و علامات و بینات و کرامات رو ظاهر میکنن تا افراد بفهمن که ایشون حجت خداست. توجه کردی؟ منتها تو همین شرایط یه عده‌ای باز حاضر به پذیرش نیست. مال این که ما آدمیزاد اگه خدا ولمون کنه معلومه تا کجا ملقه رو میخوریم. فقط باید خدا نگه داره ما رو. توجه کردی؟ باید خدا ما رو نگه داره. و زیاد به خودمون این اطمینان رو نکنیم که بله ما که وضعمون خوبه، وای به حال دیگران، بقیه باید به فکر خودشون باشن. نه، اگه خدا رها کنه، خدا نکرده، میریم این جایی که اصلا خبرمونم نمیاد. خبرمونم نمیاد. حتی پس از ظهور اینه. بعضی فکر میکنن قبل از ظهور اونقدر اوضاع و احوال قاطی پاتیه که اونجا معلوم نیست. نه، خیلی قاطی پاتی هست، ولی در این حال اگر کسی بخواهد حق را ببیند، اصول دین و اون ارکان دین و اون ارکان واجبات اینا و محرمات اینا دست نمیخوره. همچنان خدا چراغش روشن نگه میداره. روایت در کافیه شریفه، مفضل ابن عمر در خدمت رسول امام صادق علیه السلام بود. اینکه بعضی از اصحاب اسم خودشون یا اسم پدرشون هم نام دشمنان اهل بیت بودن، علتش این بوده که خیلی از اینا مستبصرن، خیلی از اینا سنیایی بودن که بعدها شیعه شدن، لذا خیلی مثلا از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام شخص اسم نام معاویه ابن عمار. توجه کردن؟ خیلی هم مرد شریفیه، حالا اسمش معاویه است. این مال زمانی بوده که طایفگی تو اون مسلک بودن، بعدن مهتدی شدن. لذا یه وقت بعضی از آقایون فکر نکنن که ما میگیم مفضل ابن عمر میخوایم همچین یه عنایتی به اسم باباش داشته باشیم، اینجوری نیست. میخوایم آنچه در روایت آمده همونو بگیم. زیاد بودن کثیری از اصحاب امام صادق علیه السلام، اینا مستبصر بودن. مفضل یه وقتی محضر امام صادق علیه السلام بود، حضرت بیان کردند که در ایام غیبت آخرین فرزند من از امامان خیلی فتنه های دینی به پا میشه. یه فتنه های دیگری هم میشه که تو روایات ما هست، بلایای عجیبی هست. من تطبیق نمی کنم به آنچه که در زمان ما هست، ولی خیلی هم دور از ذهن نیست که این قضایایی که هست خیلی هاش همون چیزاییست که پیشبینی کردن. همین آشوبایی که تو منطقه ما هست که باید خیلی دعا کرد و خیلی صدقه داد و خیلی تضرع کرد که تا آنجا که می شود خدا آتش این فتنه ها رو از شیعیان، از مناطق ما دور کنه. ماه رمضان یکی از زمانهایی است که خیلی اقتضا برای این جهت داره. من یکی دو بار دیگه اینجا عرض کردم، واقعا دعای نمیشبی دفع صد بلا بکند. ما به این امید، به این فکر که من میگم چون من گناهکارم دعای من مستجاب نمیشم، نمیشه، میگیرم میخوابم، بله، یا میشنم پای تلویزیون، یا نمیدونم با موبایلم برمیرم، یا این کارا. نه، خیلی وقتا خدا نگاه به دعا کننده نمی کنه، دعا رو مستجاب میکنه. به خصوص این دعاهای اجتماعی خیلیش مؤثر میشه، خیلیش. و اگر این دعا در اون جهتی که شما دوست دارید هم تأثیر نکنه، بالاخره یه جایی اثر میکنه. دعای چیزیه که اگر از دهان کسی خارج شد، تو روایت داره که گم نمیشه تو عالم خلقت. من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه، یا به کسی توفیق دعا نمیدن، یا اگه دادن بالاخره یه جایی با یه حساب یه چیزی منظور میشه. دعا برای دفع این بلایا خیلی بکنید، برای امنیت منطقه خودمون، کشورمون. نه، خلاصه خدا این ضرب المثلی که میگن اشتباهی که به دعای گربه سیاهی بارون نمیاد، نه، گاهی هم میاد. حالا چی کردیم؟ اینجوری نیست. این فتنه ها فتنه های مادیه که خیلی هم بده، ولی بالاتر از این فتنه ها فتنه های دینیه. داریم تو اون روایت حضرت به مفضل فرمودن که 12 پرچم بلند میشه و ظاهر میشه که لا یدرا ایون من ایون، معلوم نیست کدوم به کدوم هست، اصلا کدوم. اینا ادعای مهدویت و امام زمان بودن یا ارتباط ادعاهای از این قبیل ها دارن. همین الان هم یه ادعی از یه ادعاهای عجیب و غریبی دارن تو منطقه ما. اگر ترویج باطل نمیشد میگفتم، هنوزم الان هم هست. وقتی حضرت فرمود که معلوم نه چی به چیه، لا یدرا ایون من ایون، مفضل گریش گرفت، شروع کرد به گریه کردن، چون متدین بود دیگه، دید آسیب به دین داره میخوره. اگه به اون روزگار برسه چجوری دینش رو حفظ کنه؟ وقتی اینجوری شد، حضرت در این حال به او یه نکته رو تذکر دادن. آفتاب از پنجره اتاق حضرت تابیده بود داخل اتاق، اشاره فرمودن به اون نور افتاده در اتاق، فرمودن که این آفتاب رو میبینی؟ والله ان امرنا لابین من هذه الشمس، برنامه ما از این خورشیدم روشن‌تره. البته معنی روشن‌تر بودنش این نیست که تا افراد می‌بینن بلافاصله تسلیم میشن، اینجوری نیست. بعد از آن که خدا فهموند، باید من قبولم بکنم. اگه من تو چیزای کوچیک یه جاهایی خدا بهم میفهمونه که اینجا اشتباس، ولی در این حال برخلاف دارم میرم، اگه به جای بزرگترش برسم بعد علاقه مند نباشم که اون مطلب اونجوری بپذیرم، اونجا اون وقت آیا تو اون امتحان قبول میشن یا اونجا خدای نکرده رفوزه میشن؟ خب عرضم تمام. صلى الله عليك يا امير المؤمنين، صلى الله عليك يا امير المؤمنين، صلى الله عليك يا امير المؤمنين. دیشب امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام در ساعات اولیه شب در حالی که همه بچه ها دور بسترش جمع بودند، داشت وصیت می فرمود و سخن می فرمود، ناگهان حال حضرت تغییر کرد و مقابل چشمان همه بچه ها روح مقدس حضرت از بدنشون مفارقت کرد و جان به جان آفرین تسلیم کردند. خب طبق وصیت باید سرعت کنند، اگر دیر بشه به فردا برسه. دشمنان حضرت خوارج میفهمند، نواسد می فهمند که کجا امیر المؤمنین دفن شده و به قبر مطهر اون حضرت جسارت می کنند. باید این مظلومیت اول مظلومیت های دیگر حضرت اضافه بشه که با همه جلالت قدر شبانه و مخفیانه دفن بشه. امام مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام متکفل امر غسل پدر شدند. فرموده بود که بعد از غسل با اون کافوری که از بهشت آورده بود جبرئیل و پیغمبر خدا سه قسمت کرده بود، یه قسمت برای خودش، یه قسمت برای زهرا و یه قسمت برای من گذاشته بود، با اون کافور منو حنوت کنید، به مواضع سجده من بمانید. بعد فرمود بر من نمازی که میگذارید 7 تا تکبیر داشته باشه. مشروع نیست برای کسی نماز میت 7 تا تکبیر باشه مگر بر آخرین فرزندم مهدی علیه السلام، بقیه نمازها باید 5 تکبیر بیشتر نداشته باشه. و فرمود جنازه من رو تو تابوت که میگذارید جلوی تابوت رو نگیرید، ملائکه میبرن اونجا که باید ببرن، شما عقب تابوت رو بگیرید. هر کجا که رفت تابوت شما هم تبعیت کنید، تابوت هر کجا که آمد پایین شما هم همونجا رو نیشه کلنگی بزنید. قبر آماده است، نوح پیغمبر برای من آماده کرده. جنازه رو حرکت دادن، یه تعداد کمی از خانواده حضرت، اندکی از اصحاب بدون سر صدا این تابوت رو حرکت داد. مردم بیوفای من کوفه، مردم بی احساس کوفه، اینها در خواب بودند، ولی نقل شده که بعضی از ساختمان ها حتی بعضی از درختان به ناله آمدند. یه درختی اونقدر ناله کرد سر راه تشییع جنازه که در مکان اون درخت الان مسجدی برقرار به نام مسجد حنانه. آمد تابوت یک جا فرود آمد، وقتی کندن اونجا رو قبری آماده است. نوح پیغمبر یک کتیبه هم در او قرار داده، این قبری است که نوح پیغمبر بزرگ خدا 700 سال پیش از طوفان و برای وصی آخرین پیغمبر خدا آماده کرد. فرمود وقتی من رو در کنار قبر گذاشتید، وارد قبر که کردید، دو رکعت نماز کنار قبر من بخوانید، وقتی خواندید یه پرده روی قبر من خواهد افتاد، حسنم تو بالای قبرم برو و پرده رو کنار بزن ببین چه میبینی، حسینم تو به پایین قبر من برو تو هم گوشه پرده رو کنار بزن. امام مجتبی علیه السلام آمد بالای سر قبر پدر، پرده رو کنار زد، دید پیغمبر خدا آمده به استغفار. امام حسین علیه السلام پایین قبر همین که پرده رو کنار زد، دید مادر پهلوش گفت فاطمه آمده به استقبال، فاطمه زهرا اینجا به استقبال امیرالمؤمنین آمد، کربلا همین آمد که درول گودال شب یازده کنار اون بدن پاره پاره و بی سر حسین خودش صدا می زد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء